شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی اعلام کرد اسرائیل را در حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان مقصر می داند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید موضع‌گیری آژانس درباره فوردو بر اساس برداشت نادرست است. و فرانسه محموله تسلیحاتی از سوی ایران به مقصد یمن را در خلیج عمان توقیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که اسرائیل مسئول حمله به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است. به گزارش ایسنا، امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشته است ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای دفاع از امنیت ملی و پاسخ قاطعانه به هر گونه تهدید یا اقدام نادرست اسرائیل در هر کجا و هر زمان که لازم بداند محفوظ می‌دارد. وزارت دفاع ایران پیش از این در بیانیه حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان را تایید کرده و آن را حمله ناموفق خوانده بود. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان را بر عهده نگرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز تأسف از موضع‌گیری آژانس میگوید برداشت نادرست باعث گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی شده است. به گزارش میزان محمد اسلامی گفته است گزارش اخیر بر مبنای مشاهدات بازرس آژانس در بازدید از مجتمع فوردو تنظیم شده، اما این بازرس برداشت نادرست خود را بلافاصله به آژانس گزارش کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 بهمن از جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اعلام نشده در اتصال دو مجموعه از سانتریفیوژهای غنی‌سازی 60 درصدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو انتقاد کرد. آژانس می‌گوید در جریان یک بازرسی سرزده در روز اول بهمن از تأسیسات فوردو متوجه این تغییرات شده است. نیروی دریایی فرانسه اعلام کرد یک محموله تسلیحاتی شامل هزاران اسلحه جنگی مسلسل و موشک‌های ضد تانک را که از سوی ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود در خلیج عمان توقیف کرده است. مقام‌های تهران به توقیف این محموله واکنشی نشان ندادند، اما تصاویری که مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه منتشر کرده نشان می‌دهد که این محموله مشابه موارد پیش از این است که از سوی نیروهای دریایی بین‌المللی توقیف شده بود. بنابر بیانیه روز پنجشنبه نیروی دریایی فرانسه، محموله تسلیحاتی ایران 11 دی ماه توقیف شده است. بنابر قطعنامه‌ای که سازمان ملل در اسفند 1393 به تصویب رسان، ارسال تسلیحات به شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی یمن هستند غیر قانونی است. لوک و ژان پیر داردن، برادران سینماگر بلژیکی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم نمایش فیلم خود در جشنواره حکومتی فیلم فجر شدند. آنها گفتند نمی‌خواهند در رویدادی که نمایشگر دیکتاتوری و خونریزی است حاضر باشند. این دو سینماگر سرشناس روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام اعلام کردند که به تازگی متوجه حضور فیلم خود با عنوان توری و لوکیتا در جشنواره فجر شدند. لوک و ژان پیر داردن جشنواره فیلم فجر را ویترین یک حکومت مذهبی دیکتاتور و قاتل خواندند و ضمن محکوم کردن اقدام این جشنواره حکومتی در ایران اعلام کردند در کنار کسانی خواهند ایستاد که با این حکومت می‌جنگند و به شجاعت آنها ادای احترام می‌کنند. و جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران که از اوایل تابستان امسال در زندان اوین محبوس است، با انتشار یادداشتی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده قضاییش از آغاز اعتصاب قضایی خشک خود خبر داد. این یادداشت روز چهارشنبه 12 بهمن از سوی خانواده آقای پناهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. آقای پناهی در این یادداشت زندانی شدنش را گروگانگیری محرز و رفتارهای دستگاه قضایی و امنیتی را فراقانونی و غیر انسانی دانسته و نوشته است که تا زمان آزادی از خوردن و آشامیدن هر گونه غذا و مصرف هر گونه دارو امتناع می کند و آنقدر در این وضعیت باقی خواهد ماند تا شاید جسم بیجانش به گفته او از زندان رهایی یابد. جعفر پناهی تیر ماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد، بازداشت و زندانی شد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت کار طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند، تاکید کرد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رفع نخواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سعید پیوندی جامعه‌شناس ساکن فرانسه ابتدا از او درباره دلایل برخورد جمهوری اسلامی با اینترنت پرسید.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان یه مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها و محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی، مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر می‌بینه. آقای علم‌الهدی میگه که اینترنت از ارتش آمریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمی‌خواد.
مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهای به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقاتهرانی مد نظرش هست در پلتفرم هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا میبینید؟
ببینید، پلتفرم های خارجی، تمام پلتفرم های بین المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخوردهای نجات پرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه‌ها، بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشه به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببین، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن، به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی دسترسی یا همین استفاده رو برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار عمومی.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس، درباره برخورد حاکمیت با اینترنت. اما حدود 2 ماه پیش سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی نقطه عطفی در روابط دو کشور پدید آورد. حالا در ادامه این روند جدید، وزیر خارجه چین گفته است پکن به دنبال روابطی قوی تر با عربستان سعودی است و مایل است در اسرع وقت یک منطقه آزاد تجاری بین دو کشور ایجاد شود، منطقه‌ای که او از با عنوان چین خلیج یاد کرد. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
چین خواهان روابطی مستحکمتر با عربستان سعودی و ایجاد راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت است. اینجا شینگانگ، وزیر خارجه جدید چین، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، همتای سعودی خود، گفته است. بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره این تماس کوتاه است و بر اساس آن دو طرف درباره همکاری دو جانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک به رایزنی پرداختند. اما در بیانیه وزارت خارجه چین به موضوعات دیگری نیز اشاره شده، از جمله اینکه شینگانگ در این تماس تلفنی از حمایت قاطع و مستمر ریاض نسبت به موضوعات مورد نظر چین بسیار قدردانی کرد و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمین‌های مختلف را یادآور شد. به نوشته این بیانیه، شینگانگ بر تقویت مداوم شراکت راهبردی چین خلیج و راه اندازی منطقه آزاد تجاری چین خلیج در اسرع وقت تأکید کرد. چین ترجیح داده این بار از کلمه خلیج استفاده کند. 2 ماه پیش در 2 بیانیه مشترک رئیس جمهور چین با کشورهای منطقه از عبارت خلیج عربی و همچنین موضوع جزایر سگانه استفاده شده بود، ماجرایی که انتقادهایی را در ایران در پی داشت. هرچند مقامهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ترجیح دادند در آن زمان فقط به موضوع جزایر سگانه، آن هم بدون نام بردن مستقیم از چین، بپردازند. واکنش‌ها عمدتاً در آن زمان به 1-2 نماینده مجلس از جمله روح الله حضرت پور، همچنین محمد جمشیدی معاون دفتر ابراهیم رئیسی و چند روزنامه‌نگار منحصر ماند. بیانیه جدید وزارت خارجه چین بر راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت بین چین و خلیج تأکید کرده است، موضوعی که هنوز البته جزئیاتی از آن منتشر نشده. 2 ماه پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفته بود که موضوع راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. در جریان آن سفر، دو کشور بر سر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در عربستان توافق کردند. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور سال گذشته میلادی بیش از 72 میلیارد دلار واردات از عربستان داشت که نسبت به سال قبل از آن 40% افزایش نشان می‌داد. چین نیز سال گذشته بر صادرات خود به عربستان افزود و میزان صادراتش 26% افزایش یافت. این تمایل چین و عربستان برای تعمیق روابط خود در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌هایی درباره کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر پیگیری توافق راهبردی 25 ساله با چین تأکید می‌کنند و در تازه‌ترین مورد نیز اسحاق خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، وعده داد که زمینه اجرایی شدن این توافق به گفته او در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود. اما خبرها حکایت از روندی متفاوت دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را تایید کرده و برخی رسانه‌ها در ایران نیز نوشتند چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران رویگردان شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما بر اساس گزارش برخی منابع حقوق بشری دست کم 182 شهروند کرد و 185 شهروند بلوچ تنها در یک ماه گذشته بازداشت شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.